یک تعبیری حالا شاید نادرست میگن ایران بهشت فرقه هاست.
چرا؟
بهشت فرقه هاست. شاید یکی از عللش این که قانون مشخص و مدونی نداریم برای اینکه به یک نوع حد و حدود صغوری برای این فرقه ها قائل بشه.
مثلا این فرقه عرفان حلقه و این معادل تاریخ، بله. اون که مجرد ترورها پیش نیامد بین اعضای خودشون، بله. کسی سراغ اینها نره. بعد که همدیگر شروع کردن به کشتن، گفتن خب حالا مثلا باهاتون برخورد
می‌کنیم. تصاویری که پخش میشد، همین مباحث به قول شما جنگری و نمیدونم چی و یه سری اختلافات، این مباحث خانوادگی که پیش اومد،
طرف خرما میخورد، میگفت من انرژی میدم توی پارکینگ، بله. یه خونه 20,000 نفر جمع میشدن، تجمع میکردن، نیروی انتظامی هم مرتب میکرد. خب شما اول نرفتید گوشه طرفو بگیرید بگید تو کذابی.
بعد وقتی ما همینه، یک بار مثلا برای این عواملی که دنبال این کار بودن، دنبال این توطئه ها بودن، دنبال تفرقه افکنی بودن، یه بار مثلا حکم خیلی زیاد براشون مثلا صادر میشه، یه بار برد عفو گذشت قرار میگیرن. هنوزم مثلا قوه قضاییه تو این حوزه
نمیدونن چند چنده با خودش،
آفری، حتی نیروهای درگیرم نمیدونن وضعیت خودشونو. مثلا کسانی که درگیر با این قضیه ان، دنبال حفظ آرامش در جامعه هستن، نمیدونن با فرد مخاطب با چطوری برخورد کرد. تو این حوزه نیاز است که واقعا یک راهبرد اساسی
نوشته بشه. اطلاع رسانی هم نمیشه.
خب همون کسی که این فرقه رو حمایت میکنه، همین کسی که برنامه‌ریزی میکنه برای شکل‌دهی این فرقه ها و گسترش بده، در نهایت میتونه این ظرفیت مخصوصا برای کشورهای استعماری وجود داره، چون با هم مکنتش دارن، هم قدرتش دارن، هم قدرت رسانه‌ای دارن، هم قدرت شبکه سازی دارن. تو این عرصه راحت کشورهای جهان جهان سوم تحت سیطره خودش قرار میدن و با این عناوین دچار چالش میکنن. خب همونا میتونن در فرابغل زمانی که تعداد فرقه ها به حد نصاب رسیده میتونه روبروی حکومت قرار بگیره، اینا رو ساماندهی بکنن و مدیریت بکنن.
سپاسگزارم آقای دکتر ستاری. یه سری از این فرق یک سبقه های مثلا اسلامی هم دارن، مثلا شیخ استخاره فرد وقتی بازداشت میشه چند ده میلیارد در حسابش خطوط متعدد که مخابرات گرفته استخاره تلفنی میزنه، یا قافله باشی ها که هنوز هم فعالیت میکنن، جادو و جنبل و نمیدونم دعانویسی و کارهای اینجوری هنوز فعالیت میکنن و مسئله از این دست. میخوام بگم که چرا یا اون فردی که نبات میده و نمیدونم مدعی شفا دادن، اینا چرا برخورد جدی نمیشه؟ این اگر در جامعه برخورد جدی با فرق نشود، هر کسی در هر کجایی یک چیزی ممکنه به ذهنش برسه و از اون استفاده کنه، یه فرقه ایجاد بکنه و واقعا مساق گمراه کنندن، جلو راه میفتن و یک جماعتی هم متاسفانه پشت سرشون به سمت ضلالت میرن. چرا برخوردالای دوتو گفتن که ما خلأ قانونی داریم؟ چرا عزمش نیست، ارادهش نیست؟ شوخی میگیرن، فکر میکنم مثلا اینا چیز خندداریه. بسید چی آی دکتر ستاری؟
به نظر من همون که آی دکتر مواسه دقیقی رو تونی زمین مطرح فرمودن، ما بیاییم در واقع عواملی که باعث جهت‌دهی به این فرقه ها میشه، باعث جذب افراد به این فرقه ها میشه، باعث گسترش این تشکیلات میشه، باعث در واقع رشد و در واقع چی رو بهتون بگم فعالیت های پیش از پیش، یعنی ما الان اگر بررسی بکنیم طی سالهای اخیر روندی که متاسفانه نه در ایران بلکه در جهان گرایش به معنویت های نوپدید زیاد شده، اون به خاطر در واقع بحث اینه که عصر ما عصر معنویت هستش، گرایش به اینها زیاد شده. منتها اگر ما بخوایم اینو در واقع به صورت عوامل و علتها بررسی بکنیم، دو تا عامل رو باید ذکر بکنیم: یک، عوامل جهت دهنده درونی; دو، عوامل جهت دهنده بیرونی. در زمین عوامل جهت دهنده درونی، همونی که من عرض کردم خدمتتون آقای دکتر رضایی پور هم فرمودن، بحث خلأ قانونی مطرح هست. دومین بحث در واقع خلأ هویتی جوانان هستش به ویژه در کشور ما.
ببین مثلا غرب فقدان عرفان اسلامیه یا فقدان عرفان، اوج عرفانشون کاباله. خب در غرب ما چنین چیزی داریم دیگه، اما ما در اینجا زیباترین، درستترین و اصیلترین عرفان رو داریم که عرفانی سالم، عرفان اسلامی رو داریم. خب
دقیقاً آقای دکتر
چطور ما اینجا خلأ هویتی باید داشته باشیم؟ جوان ما عرفان اصیل اسلامی با اون اساتید اخلاق رو ببینه و بعد بره به سراغ یک آدم مثلا لاابالی؟
خب دقیقاً همینه دیگه، ما یه عرفان اصیل داریم، یه تصوف برگرفته از اسلام اصیل داریم و یک عرفان در واقع کاذب، یا حالا ما میتونیم بهش بگیم تصوف فرقه‌ای، ما مثلا تو بحثی که شما میگید طرف مسلمونه ولی مثلا سراغ
این تصوف و صوفیگری فرق داره، یعنی شیوخ و این حضرات در واقع درویش خودشون جزء فرقه محسوب تاقوندی میشن.
بله در واقع میگم که تصوف فرقه‌ای، حالا چون اینا در واقع شاکله هایی داره، همونی که پیش از این مطرح عرض کردم خدمتتون، در واقع عناصری دارن، یکی از عناصر اصلیشون گفتیم که رهبری اقتدارگرای خودکامه است. این رهبری خودکامه در فرایند در واقع مصالح خودش رو بر مصالح در واقع هواداران و سمپاتا ترجیح میده و تشکیلات رو گفتیم و خود نقش هواداران خیلی مهم است تو این عرصه. منتها بحث عوامل جهت دهنده که باعث میشه حالا اینا بیشتر در واقع گسترش پیدا کنن، رشد پیدا بکنن، جدا از بحث خلأ قانونی و حالا بحث خلأ هویتی که گفتیم، ضعف یا فقدان تبیین و آگاهی بخشی هستش. به نظر میاد که ما در این عرصه روشنگری نکردیم. خب خیلی از نادانسته وارد این فرقه ها میشن، یعنی خیلی از افرادی که جذب این فرقه ها شدن، اگر آگاهی و روشنگری داشتیم ما راجبشون و اگر اونا رو آگاهی بخشی بهشون میدادیم، اگر تنویر افکار عمومی میکردیم تو این زمینه، به نظر میاد خیلی از اینا جذب نمیشدن، یعنی ناآگاهانه بوده، خیلی از اینا وارد بازی شدن که بعدها فهمیدن. عرض کنم خدمت، بعد نبود سیاستگذاری مشخص در زمینه فرق. اصلا ما سیاستگذاری مشخصی هم نمیبینیم، حالا جدا از خلأ قانونی سیاستگذاری مشخصی هم دیده نمیشه و راهبرد و رویکردهای اجرایی منسجم نداریم. برخوردها جزیره‌ایه. ما شاید مثلا بگیم که 30 تا 40 تا نهاد داریم، مثلا سازمان تبلیغات جای مختلف، هر کدوم به نوعی میان با اینا برخورد میکنن، هر کدوم از یه دریچه ای از یه زاویه به این بحث نگاه میکنن،
یعنی متولی خاصی
متمرکز باشه نداریم. بعد همون گونه که یه بحث شما فهمیدید، بحث نفوذی ها هستش، بالاخره هستن
خیلی از این اعضای این فرقه ها در دستگاه‌های مختلف کشور نفوذ کردن، به یه جایی رسیدن که دیگه مشخص شد خب این فرد نفوذی بوده، عضو یک فرقه ای بوده، جای جلوش گرفتیم که ضرباشو زده. میدونید یعنی مثلا فرق همین مثلا مثل بهائیت روزگاری نه چندان دور، هم چند سال پیش در وزارت ارشاد ما هم نفوذ کرده بودن، در دستگاه دیگه که حالا نمیشه نام برد هم نفوذ کرده بودن. کجا باید جلوش میگرفتیم قبل از اینکه اصلا کار به اونجا بکشه؟
حالا این دکتر، اینا عوامل درونی بود جهت دهنده، عوامل بیرونی هم داریم. از جمله عوامل بیرونی میتونیم شبکه‌های اجتماعی رو نام ببریم که در واقع از بیشتر کانالایی که نرم افزارش تو خارج کشوره. بعد شبکه‌های ماهواره‌ای داریم که اینا تبلیغ میکنن در اون در واقع فرقه ها و اینا رو. بعد بحث سوم بحث اپوزیسیون براندازان خارج نشین هستن. برای نمونه اگه شما مثلا میتونید مساقی هم وارد بشیم، مثلا تو بحث اختلال اقتصادی، اختلال های اقتصادی در کشورمون که سه تا زمینه احتکار در واقع ایجاد حباب تو بازار و بحث تحریم ها، ما میبینیم که ردپای بهائیت هست و اینا تو شبکه منوتو و قشنگ میان علنی، چون میدونید که 5 نفر از نفرات اصلی شبکه منوتو بهایی هم یا پدرانشون بهایی بودن و میان اینا در واقع تو اختلال ایجاد میکنن تو بازار، تو احتکار تاثیر، تو فتنه ها و جریان های مختلف اینا هستن، دستشون هستش،
حضور رسانه‌ای هم دارن.
بله اینا در واقع میگم از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای میان تبلیغ میکنن، یه بخش اپوزیسیون براندازان خارج نشین هم در واقع حمایت میکنه از این جریان ها و میگم که این عوامل جهت درونی و بیرونی داره رشد و گسترش فرق. یعنی ما صرفا نمیتونیم بحثای درونی بگیم حالا ما سیاست گذاری منسجم نداریم، خلأ قانونی، خب دستای بیرونی هستن که اینا رو رشد و گسترششون رو تسریع میبخشن.
سپاسگزارم. بریم اتاق فرمان و بیایم و گفتگوی امروزمون رو ادامه بدیم.
از سالهای دهه 60، از دوران حیات با برکت امام، چه دشمنان بیرونی و چه مزدوران یا نوکران بی مزد و منت آنها از داخل، مقدسات دینی را، حقایق دینی را، بینات اسلامی را مورد تردید و انکار قرار دادن، این یک چیز تصادفی نبوده است. روی این تکیه داشتند. از ماجرای سلمان رشدی آغاز شد تا فیلم‌های ضد اسلام هالیوودی، تا کاریکاتورها، تا قرآن سوزی، تا حوادث گوناگونی که علیه اسلام این گوشه و اون گوشه، برای اینکه ایمان مردم را به اسلام و مقدسات اسلامی کم کنند. در داخل کشور پایه‌های ایمان مردم به خصوص نسل جوان را متزلزل کنند، از طرق مختلف، از اشاعه بیبندوباری و اباهیگری، از ترویج عرفانهای کاذب جنس بدلی عرفان حقیقی، از ترویج بهائیت، از ترویج شبکه کلیساهای خانگی. اینا کارهاییست که امروز دارد با مطالعه و تدبیر و پیشبینی دشمنان اسلام انجام میگیرد. هدفش هم این است که دین رو در جامعه ضعیف کند.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده برنامه جنگ تا جنگ از رادیو گفتگو هستید. سامانه پیامکی 301035 فراموش نکنید. پل ارتباطی میان ما و شماست. میتونید به پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir مراجعه کنید، فایل صوتی برنامه امروز رو دریافت کنید، در آرشیو شخصیتون نگهداری کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. موضوع برنامه امروز جنگ تا جنگ، بحث ترویج و گسترش فرقه های زالده و عرفان های کاذب توسط دشمنان انقلاب با هدف براندازی جمهوری اسلامی ایران بود که تا به این لحظه در خدمت جناب دکتر عنایت رضایی پور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی، و همچنین جناب دکتر محمد ستاری، پژوهشگر مسائل سیاسی و متخصص جامعه شناسی سیاسی بودیم. تا پایان برنامه فرصتمون 14 دقیقه اینجوراست و از مهمانان گرانقدر میخوام درخواست کنم که جمع‌بندیشون رو هر مهمان مدت 7 دقیقه بحث امروز انجام بدن. میدونم بحث فرقای بحث گسترده‌ایه و دوستانم رو فرقا کار کردن، میطلبه ده ها برنامه روش کار بشه و در هر برنامه به صورت اختصاصی به این فرقا پرداخته بشه و روش هایی که به کارشون، تکنیکاشون متفاوته. برای توی در واقع تور انداختن جوانان ما تکنیک های مختلفی دارن. جمع‌بندی امروز رو از جناب دکتر رضایی پور گرانقدر آغاز میکنم. به مدت 7 دقیقه جمع‌بندی شما را بحث امروز بشنویم.
خب با توجه به مباحثی که مطرح شد آقای دکتر، بیشترین هدف عرفان ها و فرق معمولا جوانان هستن. جوانانی که با توجه به مباحثی که تو مباحث اعتقادی تو حوزه های مختلف اتفاق میفته، دوست دارم مثلا اینو سنت شکنی اتفاق بیفته، گذشته رو بذارن کنار، یکم اگه موارد دیگه ورای عقل و فکر و اینه هست، برن
دنبال طرح نو،
طرح نو بندازن. یه جزی جاذبه ها هست، یه سری عرف شکنی های هست، عادت ستیزی هست. آقا از این دیگه نباید این کارا رو انجام بدم، باید برم یه سری کارهای جدید. یه تنوع طلبی هست، شالود شکنی، اینا مباحثی هست که معمولا باعث جذب جوان میشه برای اینکه بیاد یه طرح نو بندازه به قول خودش. اما کل استکبار ما بخوایم بگیم، هدف استکبار از شکل‌دهی کمتر، ولی سازماندهی بیشتر، تشکیلاتی عمل کردن بیشتر، گسترش و توسعه و حمایت کردن از این فرقه ها بیشتر. به دنبال چه موضوعاتی هست؟ مهمترین بحثش اینه که اصلا فرقه گرایی و بحث عرفان ها کسی میده که دنبال مثلا بحث خودمحوری که مطرح میشه، دنبال عزلت، گوشه‌گیری و به خود پرداختن بیشتر. به خاطر همین استکبار یکی از اهدافش برای اینکه حمایت میکنه، سرمایه گذاری میکنه، برای اینکه مردم رو غافل نگه داره از سیاستهای استعمارگرانه خودش. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی داره میاد نمیدونم منابع رو میخواد ببره، میخواد یه سیاست جدیدی رو جهانی بکنه، خیلی کارهای دیگه انجام بده، مردمی که دنبال مباحث عرفانی باشن میگن خب از وضع موجوده، من باید همین موضوع رو تحمل بکنم، زیاد دنبال مقابله و حرکت نیستن. مهمترین هدف اینه برای مردم. دو، اینکه بحث تناسق، مهمترین مبحثی که تو بحث عرفان ها و فرق مطرح میشه بحث تناسق. میگه وضع شما همینطوری هست، این ظلمی که داری به تو وارد میشه نتیجه اعمال گذشته تو هست، تو در آینده در مرحله بعد انشالله به موفقیت بیشتری خواهی
تو زندگی قبل، زندگی قبلی گربه بودی، یه آره، موشو خوردی، تنبیه شدی، الان سوسک میشی، تو زندگی بعدی پسر خوبی باشی احتمالاً.
بله، این واقعا برای استکبار راه رو باز بکنه. دو، ایجاد پایگاه هست. مثلا تفرقه در صفوف دینی مردم، وقتی ما همه میگیم وحدت، مقام معظم رهبری میگه وحدت، الان سیاست باید بر محور وحدت باشه در برابر این همه دشمن خارجی، یهو میبینه استکبار از چندین سال پیش برای ما برنامه‌ریزی کرده، وهابیت شکل داره، وحدت شکنی، نمیدونم اینجا هم فرقه هایی رو در تشیع ایجاد کرده، دنبال وحدت شکنی هستن، دنبال مراسمات آنچنانی و مباحثی که مطرح شد. هرچی ما میبافیم اونا چیکار میکنن؟
دشمن دیگه، شما دشمنی کنه دشمنی نکنه کسی دشمن نیست که.
خب تو این حوزه هست و رهبران ضعیف نفس هم بالای سر اینا قرار میگن. دو، بحث معنی مقابل با معنویت شیعی هست. واقعا ما شیعیان هر اندیشمندی، هر آدم مطالعه‌گری اگر بیاد اندیشه شیعی رو مطالعه میکنه میبینه که این اندیشه یک مبنایی داره، یک اصلی داره، یک اصولی داره و عرفان هش هم عرفان اصیله، راحت میتونه انسان رو به رستگاری برسونه. و در برابر این میان تفسیرهای نادرست شبهه ایجاد میکنند و جوانان هم مهمترین افرادی هستن که دنبال این دام در این دام ها میفتن. و چهارمین محور تو بحث توطئه های دشمن بحث مهار قدرت مرجعیته. در برابر مثلا قدرت مرجعیتی که مثلا تحریم تنباکو رو شما نگاه بکنید یا مباحث دیگه،
رهبران این فرقا چقدر... اصلا عددی نیستن جلوی مرجعیت.
الان نه، وقتی میاد مطرح میکنه برای یک جوان استاد پیر دیگه میشه همون مرجع.
استاد هم چیز عجیبیه الان، هر آدمی که مقدار ریش بلند میگه موی بلند میکنه
میشه
استاد. ولی این استاد جوانای من استاد خودش با همین پدر علم شجاعت ایران
آید دکتر، این با همین رفتار خودش یه کاری کرده که کسی که میگه من اگر مالی ندارم تقدیم این استاد بکنم میتونم فرزند خودمو جلوش مثلا بیام ذبحش کنم و قربانیش بکنم، به اینجا میرسه. این در برابر قدرت مرجعیت میمونه با این هدف این چیزا. خب اینا مباحثی است که تو این حوزه الان استکبار دنبالش هست و ما هم راهی نداریم یک قانون منسجم و مستحکمی در این مسیر باشه. دو، ما بالای 30 تا نهاد داره تو این حوزه کار میکنه، ما وارد اندیش کردیم، ارتباط برقرار کردیم، حوزه علمی داره کار میکنه، نهاد ریاست جمهوری داره کار میکنه، وزارت اطلاعات داره کار میکنه، اطلاعات سپاه داره کار میکنه،
سازمان تحقیقاتشون یکی
هر کدوم برای خودتون برنامه. شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این قضیه سند داره. خب این سند چرا اجرایی نمیشه؟
سند دیگه، سند کاغذ دوستان،
این سند برای سازمان ها وظیفه تعیین کرده.
این سند که وظیفه مشاهده دوستان مهم کاغذ قاب کردن زنن به دیوار اتاقش.
خب اول باید قانون بشه، دومی میگه همه بیان روشنگری کنن. تو این دنیای آشوب، دنیای افسردگی، دنیای پیشتاب، دنیای فلان، تو این حوزه اگر نیایم اول قانون رو محکم، دو اینکه روشنگری نشه، واقعا باید جامعه مسئول سازی بشه در برابر این همه حجمهایی که انحرافی اتفاق میفته. ما ره شاید به ناکجا آباد ببریم. جوانان خیلی ما تو حوزه‌های مختلف الان پیشرفت‌های خیلی خوبی داریم، ولی همین جوانی که تو این حوزه حرف برای گفتن داره تو حوزه اعتقادی خودش بسیار ضعیف.
سپاسگزارم جناب دکتر رضایی پور. اینقدر جناب دکتر سطح جنبندی شما باشه. حالا من اینم بگم، یه مدتی بود پایین سر از این رستورانا که می‌رفتین جملات می‌نوشتین، نمی‌دونم چیچی کبیر. بعد من خودم اصلا فکر می‌کنم اصلا یه آدمی بوده که زمان اصلا ساسانیان سامانیان زندگی می‌کرده، بعد یه سرچ اینترنتی کردم میام نه یک آدم میگم الان داره زندگی می‌کنه، یه سری مرید و تشکیلات و خیلی جالبه، فرد پول داده در یک نرم افزاری که مورد تایید اداره مالیاته و تمام رستوران‌ها استفاده می‌کنن، جملاتی از این فرد درد شده و افراد اختصاصش رو می‌خونن. اول یه فرانسوی انگلیسی چیز می‌تونه، بعد که سرچ من یک آدم ایرانیه که خوشم اومد، یک اصلا این داردستای مورد مراد بود. می‌خوام بگم که دوستان رو دقت بیشتری باید داشته باشن که ما موقعی می‌فهمیم که کار از کار گذشته.
اول منسجم باشن با هم دیگه، حرفشون رو یکی بکنن، بعدن
بله
با هم دیگه حرف
بزنن. چون دکتر ساعت‌های جنبندی از اتالیا بشه واسه
خواهش می‌کنم. ببین استعمار در واقع پس از جنگ جهانی دوم و در واقع میگن که اوج فرقه سازی هست در دنیا. حالا پیش از اون هم داشتیم فرقه سنتی، ولی فرقه مدرن با این شکل که در واقع ما به عنوان عرفان نوظهور ازشون نام میبریم بعد از جنگ جهانی دوم خیلی گسترش پیدا کردن، به ویژه پس از این که در واقع بلوک شرق فروپاشید، تقابل غرب با شرق، در واقع اومدن از اون خلایی که شکل گرفته بود از دنیای کمونیستی، اون چیزی که دنیای کمونیستی ساخته بود، ایدئولوژی که دنیای کمونیستی ساخته بود، در مقابل اون اومدن در واقع فرقه ها رو گسترش دادن، دنیای غرب اومد این کار انجام داد. سومین در واقع عاملی که دنیای غرب در مقابل گفتمان جمهوری اسلامی قرار گرفت، چون انقلاب اسلامی اومد در واقع انقلاب دینی بود، انقلاب فرهنگی بود، اینو در واقع خطری دونستن در مقابل اون جریان فرقه سازی که داشتن به عنوان در واقع یک پایگاه مستحکم از که مبتنی بر دین بود و مشروعیت الهی مردمی داشت، میخواستن در واقع این شاکله فرو بپاشه یا دوچار ضعف بشه، دوچار اضمحلال بشه. بر این اساس در واقع دو تا مؤلفه اصلی که انقلاب اسلامی داشت، بحث رهبری واحد بود یا رهبری معنوی امام راحل و مقام مصطفی رهبری، و دوم بحث وحدت کلمه. اینو خواستن در واقع به نوعی با ایجاد فرق و در واقع جریان‌های کاذب به نوعی اون شاکله رو دوچار در واقع یه نوع انفکاک و در واقع ضعف بکنن. منتها این بحثی که آقای دکتر فرمودن، بله حالا تو پیشتر عرض کردم خدمتتون بحث خلأ هویتی سیاست گذاری رو ما متاسفانه داریم. این فرقه ها میدونید اصلا مدل های تبلیغیشون مدل مستقیم و غیر مستقیم داریم، یعنی اینا خیلی از افرادی که جذب فرقه ها میشن اصلا اول، مثال دارم میگم، کسی که میاد بهایی بشه که اول کتاب اقدس و بیانو که بهش نمیدن بخونه، که اینو مثلا میان از طریق روش اجتماعی جذبش میکنن،
آدمای فقیری رو پیدا میکنن که نیازمند پول باشن،
بعد راحت میان رو رهبر میکنن، یعنی مثلا بعد چند جلسه میاد میشن لیدر، اون موقع میتونن پول در بیارن،
اون موقع میتونن کاسب کنن، یعنی اول یه پولی هم میدن، بعد که عضو میشن رهبر میشن پول هم در میارن، کاسبشون میشه.
در واقع اینا از شاگردای مختلف استفاده میکنن، منتها انحرافات مشترکی که جریان ها و فرق نو ظهور دارن چند تا در واقع شاکله اصلی داره. یکی این که تحریف مفهوم خداست، چون وقتی شما خود رو در مقابل خدا قرار میدی، اینا در واقع به نوعی در واقع رهبرشون میپرستن، در واقع اون رهبر فرقه رو. حتی ما در بحث تاریخی که مطالعه میکنیم میبینیم که بهاء میرزا حسین علی بنیانگذار در واقع بهاییت کسیه که اصلا اجازه نمیده بیان ببیننش، حتی در واقع اون کسایی که دنبال روش هستن میگه ایشون خدا رو نمیشه دید، چون خودشون در جایگاه خدایی قرار میدن، اینا در واقع خودشونو خدا میدونن. به مرور در واقع اون افرادی که در واقع پیرو اینا هستن جذب اینا میشن، دچار استحاله میشن، همه چی در وجود اینا میبینن،
بیعقلن احتمال،
بله همون در واقع همینه دیگه، اینا چون میگم دچار خلل شخصیتی میشن. حتی بعد دومین بحث لیبرالیسم جنسی هستش،
بی‌بندوباری
اخلاقی
کمتر یک دقیقه
بعد وقته. عنوان سوم، بعد بحث سوم در واقع انحرافات مشترک اینا دارن، فقدان جهان‌بینی منسجم و مشخص هستش، کسایی که در واقع پایگاه اعتقادی محکم ندارن معمولا جذب میشن. عبور از شریعت، اینا در واقع میگن که ما شریعت رو میخواییم چیکار، ما به حقیقت داریم میرسیم، ما اصلا خود حقیقتیم، اصلا دایه اینو دارن که خودشون حقیقت
میبنده،
نمیذاره ما به اون حقیقت برسیم. زندگیشون بر اساس زیست حیوانیه، نه بر اساس معنویتی که خدا مد نظرش هست، یعنی دنبال سعادت نیستن که معنویت هم درش مطرح باشه. در واقع بالا بردن افراد تا حد خدایی هست، در واقع اینا میپرستن سران فرقه رو. منتها من یه نکته‌ای در آخر بگم که خیلی خطرناک هستش و ما باید مد نظر قرار بدیم، اینه که طی سالهای اخیر سمپاتا و هواداران این فرقه ها یه ذهنیتی درشون ایجاد شده که میگن که طرف میگه که من مسلمونم دیگه، چیکار دارم کسی چیکار است، تو چه فرقه ایه، تو چه نهله ایه، مثلا طرف میگه من مسلمونم، من چیکار دارم، بهایی کیه، بهایی چیکار است، کاری به اون نداره. خب این نشون میده که در واقع الان در واقع فرقه ها دیگه الان اومدن بعد از اینکه بحث رهبریت فرقه مطرحه، بحث تشکیلات رو سمپات ها، جدا از سمپات ها و هوادارانی که دارن دنبال روی میکنن از اینا، اومدن میگن که در واقع دیگران با ما چیکار دارن، در واقع بعضی این ذهنیت متاسفانه شکل گرفته، بعضی میگن که ما کاری با اونا نداریم، ما مسلمان.
سپاسگزارم از میهمانان گرانقدر برنامه، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، تا به این لحظه شنونده برنامه جنگ تا جنگ بودیم، فرصت زیادی نداریم، در ثانیه پایانی برنامه هستیم، سامانه پیامکی 3010-35 فراموش نکنید، ساعت ایام خوشی رو براتون آرزو میکنم، خداوند یار و نگهدار همه شما.
قهرمان ایران 22 بهمن را با حضور خود در فراخوان بزرگ و یک پارچه ملت به پا خواسته ایران به نمایشی از شوکت و اعتبار و اقتدار ملی من تبدیل کنید. در راه پیمایی بزرگ انقلاب، ملت قهرمان و مسلمان ایران گام هایتان نستوه و استوار.
در ساحت خورشید
این دست غیب است که این تحولات را در کشور ما ایجاد کرده است. اگر شما گمان کنید که تمام بشر و تمام قوای انسانی جمع بشند و بتوانند یک قلب را تحویل و تحول بدند، هرگز نخواهد شد. این خداست که در یک شب کأنهو قلب‌های این ملت را متحول کرد و تمام این ملت را در مقابل اون قدرت‌های بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی واداشت و دست همه قدرت‌ها را از کشور شما کوتاه کرد. و این قدرت الهی است که به عزیزان ما که آواره شدند از محل خودشون قدرت عنایت کرده است که در مقابل نارسایی ها و در مقابل زحمت ها و کمبود ها ایستادگی کنند، بلکه خودشون کمککار باشند. و این قدرت خدای تبارک و تعالی است که جوانهای ما را عاشق شهادت کرده است که این عزیزان بیایند اینجا و از آنها کسانی اصرار کنند که من دعا کنم شهید بشند و من به آنها عرض میکنم که پیروز باشید و انشاءالله ثواب شهید دارید.
خیابان‌های شهر در انتظار استشمام بوی خلوص شما آرام ندارد، چرا که غبار برخاست از گام‌هایتان بوی گل‌های محمدی می‌دهد. بی‌تابی خیابان‌های شهر در شمارش گام‌هایتان فزونی گرفته است، در انتظار گام‌هایی که بار دیگر خورشید را برای شب زدگان عالم تفسیر می‌کند. روز 22 بهمن خیابان‌ها سجاده لطیفی می‌شوند تا ناب‌ترین جلوه عبادات را
به نمایش بگذارند.
دوستان عزیز شما.